زیایوف از بین می روند. این باب کتاب خط سرخ نام دارد و با تاریخ روزنامه‌نگار انوره صادقوه شروع می شود. او در زمان حکمرانی اسلام کریموف نشریه خرده را راهبری می کرد که بیشتر مسائل اجتماعی و دشواری های شهروندان را در کشور عبارت از 35 میلیون نفر باستاب می داد. در آن زمان هر کسی به طور آشکار به موضوع های سیاسی دست می زد. راه خود را به زندان های ازبکستان زودتر باز می کرد. حتی نگاشته های احتیاطکارانه صادقوه و همکارانش بعضن توجه مسئولان سنزور را به خود می کشیدند. ماهی می سال 2020 سربند سردابه در ازبکستان رخنه شد. فاجعه اولین و بزرگ در عهد راهبری شوکت مرزیایوف. اناره صادقوه به منطقه رفت که از کنده شدن سربند بیشتر آسیب دیده است. ولی مردم آنجا می گفتند همه چیز خوب است و تاکید می کردند که آسیب ندیدند. صادقوه مسئله را ژرف‌تر گفت. معلوم شد مقامات محلی به ساکنان دستور دادند که در صحبت با نمایندگان مطبوعات به شکایت لب نکشایند. رفتاری که شوکت مرزیایوف محض در سخنرانی های خود آشکارا محکوم کرده از روزنامه‌نگاران و بلاگرها میخواست. کمبودهای بیوروکراتان را در همه جا فاش کنند. زمانی که اناره صادقوه درباره کوشش مقامات برای پخش معلومات در فیسبوک نوشت، در حال از کار رانده شد. تلاش نوبتی او برای تأسیس نشریه راست 24 که اکثرا درباره فساد مالی می نوشت، عمر دراز ندید. اناره صادقوه به جوان لیلیس گفته است، با سبب فشار و ارعاب از بحر کار خود گذشت. این سال 2023 بود و منصبداران برای پرسی برای دیگر کردن قانون اساسی در ازبکستان آمادگی می دیدند تا راه شوکت مرزیایوف را برای طولانی ماندن در قدرت، یعنی تا سال 2037 هموار کنند. صادقوه در این فصل کتاب همچون مصاحب نمایان است که بی پرده و با نام خود گپ می زند. یکی از بلاگرانی که لیلیس با آنها هم صحبت شده است، به افشای نام خود شکایت کرده است که آزادی رسانه ها پس از نفس های اولینی که از زبان مرزیایوف صدا داد به پیشینه خود بر می گردد. در سال اول حکومت داری مرزیایوف، زندانیان سیاسی دور کریموف آزاد شده، پس از دو دهه خبرنگاران پشت میله های محبس نرفتند. اما حکم بلاگر آتابک ستاری به 6.5 سال زندان در سال 2021 آغاز روند دیگرگونه بود. بعد از این موردهای بازداشت و حبس کم نشد. برعکس سلسله قانونهای سرکوبگر به مثل جنایت دانستن تحقیر پرزیدنت وضع را بدتر گردانید. کتاب جوانا لیلیس اثر اولین به زبان انگلیسی است که وضع را در ازبکستان بعد از اسلام کریموف نشان می دهد. کتاب دیگر با نام ازبکستان نو با زبان لهستانی سال 2023 در ورشو نشر شد. مؤلف آن روزنامه‌نگار اگنشکا پیکولیچکا سال 2021 به ازبکستان راه داده نشد، جایی که چند سال در آنجا کار و زندگی کرده است. جوانا لیلیس خبرنگار مجله اکونومیست از سال 2019 تا 2023 در ازبکستان اکریدیتاسیا یا پروانه کار داشت، اما با وجود ارسال عریضه برای تمدید آن دیگر اجازه فعالیت نگرفت. سراب ابریشم کتاب دوم او درباره منطقه آسیای مرکزی است. کتاب اول او سایه های تاریک داخل دنیای پنهانی قزاقستان نام دارد. قزاقستان نیز یکی از کشورهای آسیای مرکزی است که در شاخصهای سالانه سازمانهای غربی در جایگاه بهتر از ازبکستان قرار دارد. لیلیس از سال 2005 در قزاقستان نفخیز زندگی کرده است و بر این نظر است که دیگرگونی در هر دو کشور قسمان به دیدگاه‌های فرق کننده رهبران پیشینه‌اش پیوند دارد. در حالی که به گفته او اسلام کریموف به طور طبیعی خاردار و با تأثیر بیرونه دشمنی داشت، نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان تا سال 2019 جسورتر و تا اندازه دنیاوی تر بود و در اول برای اعتراف و آفرین خانی بین المللی بعضی از مخالفت های سیاسی را طاقت میکرد. لیلیس در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی فرق دیگر مهمی بین این دو کشور را نقش بزرگترین دین اسلام در جامعه ازبکستان دانست. حکومت ازبکستان در سالهای اول استقلال با چالش های گروه های افراطی روبرو بود که احساس خطر کریم را درباره تهدیدها به قدرتش افزایش داد. در این مورد نیز مأموریت مرزیایوف وعده داد که سرکوب‌های بی‌سابقه را از بین خواهد برد و در میان صدها بلاگری که در سال‌های اول حکمرانی او شهرت یافتند، برخی محافظه‌کاران مذهبی بودند. جوانا لیلیس باور دارد که بازگشت ازبکستان به حالت پیشینه در بعضی از بخش‌ها تا جای منطقی است، چون فضایی که در آن آزادی واقعی بیان حاکم باشد، بنا بر ذهن رهبران خودکامه برای جمی آن آنها تهدید می کند. در عین زمان روزنامه‌نگار امید دارد که کتاب او دیگرگونه در ازبکستان پس از کریموف و میراث بی‌رحمانه پرزیدنت اول را ثبت کرده، یادآوری سری وقتی درباره آن خواهد بود که چرا عهده‌داری به اصلاحات در حالی که به نهایت دشوار است برای کشور اینقدر مهم می باشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در دوری چهاریک نهایی جام آسیا در عربستان سعودی شب 14 اپریل با تیم کره‌ای جنوبی رقابت میکند. در شهر دوشنبه بار اول نخستین جام جهانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخه‌رانی کوهی برگزار گردید. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در دوری چهاریک نهایی جام آسیا شب 14 اپریل با تیم کره‌ای جنوبی رقابت میکند. بازی دوری چهاریک نهایی میان دسته های منتخب نورسانی تاجیکستان و کره‌ای جنوبی 14 اپریل در شهر جده عربستان سعودی در ورزشگاه شاهزاده عبدالله الفیصل ساعت 20:15 با وقت محلی ساعت 22:15 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. سرمربی دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان مارکو راجینی، متخصص ایتالیایی، نتیجه مرحله گروهی جام آسیا را شرح داده گفت: در یک هفته ما با دسته های منتخب عمان با حساب 2-1، کره شمالی با حساب 0-3 و ایران با حساب 3-1 بازی دشوار گذراندیم. ما به دوری چهاریک نهایی برآمدیم. مقصد داشتیم که به قهرمانی جهان راحت بگیریم و به این هدف خود رسیدیم. اما نمیخواهیم با این قناعت کنیم. اکنون ما را مقابل دسته کره جنوبی بازی دشوار انتظار است. رقیب را میآموزیم و به بازی خوب آمادگی میبینیم. پیش از بازی تیم‌های تاجیکستان و کره جنوبی در بازی سوم دوری چهاریک نهایی 14 اپریل در جده در ورزشگاه شاه عبدالله سپورتس سیتی خال بازی میان دسته‌های نورسان اندونزیا و کره شمالی شروع می‌شود. دو بازی اولی دوری چهاریک نهایی جام آسیا 2025 روز یکشنبه 13 اپریل دایر گردید. دسته نورسان ازبکستان بر تیم امارات متحده عربی با حساب 3-1 پیروز شد. در بازی میان تیم‌های منتخب ژاپن و عربستان سعودی زمانی اساسی با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. از روی سلسله ضربه‌های 11 متری یا پنالتی فوتبال بازان نورس سعودی با حساب 3-2 غالب گردیدند. به این ترتیب دسته های منتخب نورسان ازبکستان و عربستان سعودی به نیم فینال برآمدند. در دوره نیمه نهایی ازبکستان با غالب جفت چهاریک فینالی اندونزیا کره شمالی و عربستان سعودی با غالب جفت چهاریک فینالی تاجیکستان کره جنوبی رقابت میکنند. باید ذکر نمود که دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان بار سوم در تاریخ خود به قسم نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. قبلا نورسانی تاجیک در قهرمانی جهان در کره جنوبی سال 2007 و برزیلیا سال 2019 شرکت کرده بودند. در شهر دوشنبه 13 اپریل نخستین جام جهانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخه‌رانی کوهی با اشتراک 120 ورزشگر از 40 کشور دنیا برگزار گردید. در مسابقه میان زنان ماریا سوخاپالوا از اوکراین و در بین مردان یاکوب کلیمنچیچ از اسلوونیا غالب شده به دوری بعدی جام جهانی ویلاسیپدرانی کوهی راحت گرفتند. مسابقه با تشبث شهرداری دوشنبه در یک جایگی با فدراسیون ویلاسیپدرونی تاجیکستان دایر شد. هدف از برگزاری این چورابینی آماوی گرداندن نوع معمول ورزش ویلاسیپدرونی، آماده کردن ورزشکاران به مسابقه های سطح بلند، دریافت چهره های نو و ترغیب و تشویق طرز حیات سالم بود. باید ذکر نمود ویلاسیپد دوام دو عصر در کشورهای جهان استفاده برده می شود و یکی از نمودهای نقلیات سیار بوده از جهت اکولوژی تازه می باشد. همزمان استفاده آن به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان مساعدت می کند.
گاهی لطو کوب می شوند، گاهی هم سرشان را پاکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما دارایی طلبگار. همه چی را سبوک وانمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگاور و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بتن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخه با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
نیزنان افرخا یک گنده پیان میشوند هم و ممتنه خلاش خیلی مگر خیلی تم زندگی داری خیلی سمشانه که خلاش را
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند، با ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تن فروش، بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می آمده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. با فرق از اکثر زنان و دختران کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
خود من بیزار شدم همه کاری بار زندگی همه فریده اشتا همه
چی؟ زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیان در دارم. ای خونه سرم کده گره پا. دیگه یکم کس یاردمم نمیتونم. پیان درم روز نمیتیا. مقصد اوچه مگه پیترا بکاله گرفتم. فرزندوی ترا نه. یک همین.
از یک دهه دوردست به شهر باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس دمای چی کدوم کار میکنم بمارا یک مثل بیره یک دختره غیره و مثل زد اینان تری کار را مخصول شد. همین پسیده نشتم 20-30 میگرفتم این ایک و 80-70 سم کار میکنیم روزی میشه 200-100 سم کار میکنیم.
درباره این کار خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیده نشتم روز ما میگذرانم خیلی چی بکنیم بجا میکنیم.
نزدی بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
در قد کچه می گردی تا ساعتو یک دو را کجان اصفان نیست در خنکی تنکی چیزای غلص نداری مجبوری سمی حرام قطی دو بوده که خراندنش بود نمیشه و سرمون بعضی هاشون هسته که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنن بعضی هاشون هسته که خیلی میگن ما هم پا خوهر داریم خیلی میگن این سمی تبگی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن پا خیلی یکی گنده پیون میشه من غمو ممیتیان یکی لاش خیلی میگن خیلی تم زندگی داری خیلی سمی شمیت یک کارش رو بود میکنن پنجا سم هشتاد سم هفتاد سم
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
برای بچه ها جنگ میشه و دختر ها که ایت بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون برای مردک ها جنگ میشه و که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تنفروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکه. شما مقصد به رها گردین. شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین. چی می کنین جای کارخونه ما را شما پنچقین. مقصد کار کردن نمیتونیم گفته یگان جا کار دن نمیگیرم.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
یگان کس یاردم نمیکنم اپا های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اپا خیلی تقلی نصیب دابده اپا جم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گم نمیگن خیلی برای بای خدمه میگیرم که مقصد کسل پسل نکپیده باشه خون میسپاریم انالیس میسپاریم برام کمه کپن که بچه هم زرازی نکنیم خطونام خشیرو نگه کنیم مقصد ای خونی پوز ای را میسپاریم برای کسل نشیدن خدمه پا هر مو هر هفته رید میزنیم.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همین کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم دختره که زنه که همین بایا گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبتی خوب ندارم. سرم نو یک
دقیق نیست که حالا چیت داده زنان و دختران مثل تخمینه با تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالت‌های دیگر این گروهی زنان برای سیرویت دیگران با بیماری‌های جنسی تا 10 سال هم زندانی می‌شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته ماه گولوه از زمره زنانی فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دختران آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشون با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد میکردند. فرشته ماه با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته ماه که راضی شد با مادر این باره صحبت کند اول پرسیدیم که چی اکثرا این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیشگیرند؟
از نوچوری، از نویلوجی، از مشکلهای زیاد در زندگی دست زدن. تنها موندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکون اختصاص ندارن، یکون کدبانو نیستن و روحی آسانی کار رو میکنن. و بیشتر مورد در دامی فریب میافتن. هستن زنهایی که با دامی فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنن. البته نمیخوام نسبت همه زنان یا خیر صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورند، گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است.
سوالی دیگر هم از فرشته ماگلوه این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول میشوند.
متاسفانه باید قید نمایم که سن سالی همه کسب رو جوان شده است، پوشیده نیست. سن سالی ریپرودکتیوی یعنی از 18 تا 35 سال. در بازار، در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. بگیم خطا نمیکنه متاسفانه، ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که در محصن همین سین سالی ریپرودکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نالازمی جامعه امروز میگردند. برای چی عضوی نالازم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند. فرشته ما اینجا در باره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنان تنفروش صحبت میکند.
راست گپ، همه روزه با این گونه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنند که از اویلا میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنند، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کار رو دست میزدی. اویلا ندارند، شوهر ندارند، برادران نگاه نمیکنند، جامعه عموما گجای اجاره میشینند اونها رو میرونند. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبت مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشته ماه گلوه پرسیدیم که تو کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند همین فعالیت تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو به باری اول تنبیه میدهند، به آنها کار فهماندهی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدند باری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا باعث اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مورد جزا باعث آن میگردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفص میکند و این گونه شخص میگه خی بچه کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه را میسپارم، یا که با همون ناظر منطقه‌ای زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوالی آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چی راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موردها باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتری مورد میگویند که زدروه سیمیه زدروه نتسه. در اروپا بیشتری مورد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیرن هر گونه و اینها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبت خونیش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش هستن مجبوری آنها را سنف 11 کار کنیم که سنف 11 را ختم بکنند، یک تا سنف 11 یک کسب بگیرند، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تا که پگو خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران می کنند و از آیلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلاگ ایران رو، من در نظر دارم که خوب، کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در ضمن نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تن فروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود. بعدن تن فروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم، جمع کردم پول، زمین خریدم. با همین مفتروری و زیوهیت شده که مش بدم رفتم یک یک بوره چور سپا چوجا خریدم، خیلی یک پنجه تشمور بعد اومدم همین جوری دختر بایتوری اکیو کنیم این طرفی تکستیل اومدم یک دختر بردم نشان دار گوانا فران خیلی میکنی چوجا را نگو میکنی خیلی همین سساتش خلان شد بعد تخمی پنج مبت تخمی کردم جو میدونم کی مرگ میفروشه که چوجه همشم میشنسی میدونم های همه در این مرگاه رو برومده نمیتونم همه تو مرگاه هست بخخانه رو میان میخرم ساعت بایی زندگیم رفتی ساعت با ایوالا میکنم بچه هم یادون که بروی میکنم یادون دیر از دیمارشون در یادون روزوی بکرمانم یادون چی بو میخرم به پیشنو میرم.
ایجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردن آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثری کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می دانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.